خوش آمدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. ثانیه های آغازین چهارشنبه 29 آذر ماه 1396 است. درودهای من سپیده بهکام و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو در هر کجای دنیا که هستید پذیرا باشید. پیش از اینکه ببینیم همکارانم در تحریریه رادیو فردا چه برای شما در این مجله یک ساعت تدارک دیدن، همکارم فرهنگ قویمی اینجا در استودیو همراه ماست تا ما رو در جریان آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان بگذاره. آقای قویمی
با درود. معترض ببخشید، در جریان دومین روز تظاهرات سلیمانیه علیه مقام‌های اقلیم کردستان عراق در روز سه‌شنبه 5 نفر بر اثر تیراندازی ماموران پلیس کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه 70 تن نیز در این تظاهرات زخمی شدند. معترضان ساختمان شهرداری سلیمانیه و دفاتر احزاب سیاسی را به آتش کشیدند و خواستار استعفای دولت اقلیم شدند. بر پایه این گزارش در چند شهر دیگر اقلیم نیز با خواسته های مشترک تظاهراتی انجام گرفته است. شماری از کارکنان دولت محلی که ماهاست حقوق معوقه خود را دریافت نکردند، مقام های دولت اقلیم کردستان را مقصر می دانند و می گویند که در حق آنان بی انصافی شده است. شهر سلیمانی از مراکز مخالفان مسعود بارزانی است که دو ماه پیش در پی برگزاری همه‌پرسی ناچار به استعفا شد. برخی از مردم اربیل مرکز اقلیم به خبرگزاری فرانسه گفتند که در پی همه‌پرسی حقوق و دستمزدها کاهش یافته و بهای سوخت افزایش یافته است. در خبر دیگر، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه گفت که بشار اسد دشمن میلیون‌ها نفر از مردم کشورش است و در موقعیتی نیست که بخواهد به فرانسه درس بدهد. این اظهارات در واکنش به سخنان رئیس جمهور سوریه بیان شده که فرانسه را به حمایت از تروریسم متهم کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، پس از مجموعی از اظهار نظرهای تند مقام‌های فرانسوی که حکومت بشار اسد را به ارتکاب جنایت و به شکست کشاندن مذاکرات صلح متهم کردند، رئیس جمهوری سوریه روز دوشنبه گفت که فرانسه از خونریزی در سوریه حمایت می‌کند و صلاحیت آن را ندارد که از توافق صلح حرف بزند. با وجودی که فرانسه یکی از حامیان اصلی نیروهای مخالف حکومت سوریه بوده است، از زمان به قدرت رسیدن امانوئل مکرون موضع متفاوتی اتخاذ کرده و میگوید برکناری بشار اسد از قدرت نباید پیش شرط مذاکرات برای پایان دادن به جنگ داخلی شش ساله سوریه باشد. در خبر دیگر، لایحه اصلاح قانون مالیات آمریکا روز سه‌شنبه در مجلس نمایندگان این کشور تصویب شد. این لایحه سپس راهی مجلس سنا شده و در صورت تصویب آن و امضای رئیس جمهوری به قانون تبدیل خواهد شد. این لایحه با 227 رأی موافق در برابر 203 رأی مخالف در مجلس نمایندگان به تصویب رسید. 12 نفر از مخالفان از حزب جمهوری خواه بودند که در هر دو مجلس نمایندگان و سنا اکثریت دارند. این بزرگترین تغییر مالیاتی در آمریکا ظرف 30 سال گذشته محسوب می شود. با توجه به رأی مجلس نمایندگان در تایید لایحه تغییر مالیات در آمریکا، این احتمال وجود دارد که مجلس سنا نیز ظرف چند ساعت آینده آن را تایید کند. یکی از اهداف این مصوبه پایین آوردن نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌های بزرگ است که 35% به 21% کاهش پیدا می‌کند. پل رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا می‌گوید که هیچ نگرانی از بابت محبوبیت پایین این لایحه ندارد. این در حالی است که دموکرات‌ها مخالف لایحه اصلاح مالیات هستند و می‌گویند این قانون فقط به نفع طبقه خیلی پولدار جامعه است. خانم بهکام،
سپاسگزارم فرهنگ قویمی و سپاس از شما که رادیو فردا رو انتخاب میکنید. اما در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا، محمود احمدی نژاد در پایان ضرب العجل 48 ساعته‌ای که برای دستگاه قضایی ایران تعیین کرده بود، با انتشار پیامی ویدیویی خواستار استعفای صادق لاریجانی از مقام ریاست قوه قضاییه شد.
برخلاف چیزی که انتظار می‌رفت، پیام آقای احمدی نژاد ویژگی خاصی نداشت الا اینکه به نوعی نشون بده که با وجود پیغام‌های مستقیم و غیر مستقیم یا فضایی که وجود داره تهدیدآمیز علیه ایشون و
عربستان سعودی روز سه‌شنبه اعلام کرد که یک موشک بالستیک حوثی‌های یمن را بر فراز ریاض منهدم کرده است. به گفته سخنگوی حوثی‌ها در یمن، هدف این موشک کاخ پادشاه عربستان سعودی در ریاض بوده است.
این موشک در روزی شلیک شده که در واشنگتن وزرای خارجه فرانسه و آمریکا هم دیدار کردند و اونجا هم باز تاکید بوده روی برنامه موشکی ایران. و
حسن روحانی میگوید آرامش اقتصادی یک حق مهم شهروندی است، اما دولت حسن روحانی تا چه حد در اجرای حقوق شهروندی موفق بوده است؟
دستگاه‌های مثل اطلاعات، وزارت علوم، ارشاد، وزارت کشور که زیر مجموعه دولت آقای روحانی هستند، خودشون ناقض حقوق شهروندی، ناقض حقوق اقلیت‌ها و مردم هستند.
و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، در همایش استانداران در وزارت کشور گفته بعضی تلاش می‌کنند مردم را ناامید کنند، اما باید کاری کنیم تا مردم احساس کنند دولتی دارند که خواسته های آنها را محقق می‌کند.
آقای جهانگیری به نظرش میرسه که دولت از همه طرف تحت فشار هست و یه مقدار تضعیف شده و بایستی از اقتدار دولت دفاع بکنه.
این گزارش ها و البته گزارش ها و خبرهای بیشتر هم برای شما در این مجله خواهیم داشت، پس ما رو در یک ساعت آینده همراهی کنید. عربستان سعودی روز سه‌شنبه اعلام کرد که یک موشک بالستیک حوثی‌های یمن را بر فراز ریاض منهدم کرده است. محمد عبدالسلام، سخنگوی حوثی‌ها در یمن، گفته است هدف این موشک کاخ پادشاه عربستان سعودی در ریاض بوده است. حوثی‌ها در ماه‌های اخیر موشک‌هایی را به خاک عربستان سعودی پرتاب کردند که به گفته مقامات سعودی و آمریکا ساخت ایران بوده و تهران با تحویل دادن آن به این گروه شورشی قطعنامه‌های سازمان ملل درباره تحریم تسلیحاتی حوثی‌ها را نقض کرده است. ایران اتهام ارسال موشک به حوثی‌ها را رد می‌کند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی سه‌شنبه اعلام کرد که یک موشک بالستیک شلیک شده از سوی حوثی‌های یمن به جنوب شهر ریاض را در هوا منهدم کرده است. به گزارش رسانه‌های بین‌المللی، صدای یک انفجار قوی نیز در ریاض شنیده شده و دود ناشی از انهدام موشک بالستیک در آسمان شهر ریاض مشاهده شده است. شبکه خبری العربیه وابسته به عربستان سعودی با تایید این حمله موشکی گزارش کرده که موشک شلیک شده از سوی حوثی‌ها به وسیله دفاع هوایی پاتریوت منهدم شده است. این شبکه خبری اضافه کرده که ترکش‌های این موشک پس از انهدام در محله‌های مختلفی از شهر ریاض سقوط کرده، اما به کسی آسیبی نرسانده است. به گفته محمد عبدالسلام، سخنگوی حوثی‌های یمن، هدف حمله موشکی روز سه‌شنبه کاخ یمامه در ریاض بوده که به ادعای این گروه در آنجا قرار بوده که یک نشست عالی نظامی سعودی برگزار شود. سخنگوی حوثی‌ها نوع موشک بالستیک شلیک شده را برکان H2 معرفی کرده است. حدود یک ماه پیش نیز شورشیان حوثی یک موشک بالستیک کوتاه برد را به سمت فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض پرتاب کردند. سعودی‌ها مدعی انهدام این موشک پیش از اصابت شدند، اما حوثی‌ها از اصابت آن به یکی از بخش‌های غیر نظامی این فرودگاه شدند. این چهارمین موشک بالستیکی است که از سال گذشته تا کنون از سوی حوثی‌ها به قلب خاک عربستان سعودی شلیک می‌شود. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، درباره تأثیر روانی شلیک این موشک‌ها بر صحنه میدانی جنگ میان حوثی‌ها و ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی به رادیو فردا می‌گوید:
خب میشه گفت که اون متحدای عربستان بیش از پیش اصلاح اتحاد بیشتری رو با ریاض خواهند داشت، به خصوص تلاش اینها احتمالا بیش از پیش روی هماهنگ کردن حرکتها، تدابیر با واشنگتن و کشورهای مثل فرانسه و اینها خواهد رفت. در نظر بگیریم که همین موشک در روزی شلیک شده که در واشنگتن وزرای خارجه فرانسه و آمریکا هم دیدار کردند و اونجا هم باز تاکید بوده روی برنامه موشکی ایران، و با توجه به اینکه عربستان این مسئله موشک پرانی و طرف حوثی‌ها رو عمدتاً به ایران ربط میده و آمریکایی‌ها هم یک همچین سناریویی دنبال میکنن، اون هم در این چارچوب که خارج از برجام بتونن فشارها رو بر جمهوری اسلامی برای تغییر سیاست منطقه‌ایش افزایش بدن، از این جهت این پرتاب موشک امروز بیش از پیش دست عربستان و متحداش رو پرتر میکنه، برای اینکه آمریکا و متحدان دیگرشون رو به این سو برونن که فشار بر ایران تشدید بکنن.
عربستان سعودی و آمریکا ایران را متهم به تسلیح موشکی حوثی‌ها کردند. هفته پیش نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل در مقر پنتاگون با نشان دادن لاشه‌های موشکی که ماه گذشته حوثی‌ها به ریاض شلیک کرده بودند، آن را شواهدی غیر قابل انکار از حمایت تسلیحاتی ایران از حوثی‌های یمن خواند. خانم هیلی در این باره گفت که ایران قطعنامه‌های شورای امنیت و برجام را نقض کرده و اکنون کشورهای دنیا مشاهده می‌کنند که برجام رفتار ایران را عوض نکرده و ایران به رفتارهای بی‌ثبات کننده‌اش در یمن، عراق، سوریه و لبنان ادامه می‌دهد. ایران همواره اتهام ارسال موشک به حوثی‌های یمن را رد کرده، اما به نظر نمی‌رسد که رد این اتهامات این بار نیز مورد پذیرش آمریکا و ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی قرار بگیرد. به اعتقاد حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند، توالی شلیک موشک‌های بالستیک حوثی‌ها به خاک عربستان شرایط امنیتی جدیدی را به وجود آورده است.
وقتی از منظر نظامی به مسئله نگاه کنیم، بایستی گفته بشه که خب این حوثی‌های توان پشتیبانی محکمی رو دارن که تونستن تعداد رو بالا ببرن و فاصله رو کوتاه بکنن. این چند تا معنی داره. یک، اینکه تعداد شلیک موشک‌ها بالا رفته. دو، فواصل اونها کوتاه شده. سه، اینکه در این حملات قدرتمندانه‌ای که عربستان از طریق نیروی هوایی خودش داره ضربه می‌زنه، نتونسته توان موشکی حوثی‌ها رو کور کنه، بلکه تازه تعدادش هم زیاد شده و فاصله‌ها هم کوتاه شده. با توجه به اتحاد نزدیکی که بین عربستان سعودی و ایالات متحده شکل گرفته، پس این طبیعتاً شرایط به طرف خطیری پیش میره که میتوانه پای ایران رو همه این موضوع بکشه. نه تنها ایالات متحده، بلکه اخیراً وزیر خارجه فرانسه تأکید کرده که فرانسه دنبال فشار آوردن بر ایران در برنامه موشکی ایران هستش، حتی اگر نیازمند تحریم باشه. روی این مبنا میتونه پای ایران رو به یک پرونده خطیر مهم منطقه‌ای باز بکنه.
یمن به یکی از صحنه‌های جنگ نیابتی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در خاورمیانه تبدیل شده است، در حالی که ائتلاف منطقه‌ای به رهبری ریاض از دولت منصور هادی رئیس جمهوری مورد تایید سازمان ملل در یمن حمایت می‌کند. تهران از حامیان اصلی حوثی‌ها است که صنعا، پایتخت و بسیاری از مناطق این کشور را در دست دارند.
بعد از گزارش رضا جمالی، همکارانم شماری از پیام‌های تلفنی شما را آماده کردند که با هم می‌شنویم.
اینا بدون هیچ برنامه ای، بدون هیچ برنامه ریزی میخوان برن از کشورهای خارجی وام 2.5%، حالا چند میلیارد دلار یا چقدر باشه میخوان بگیرن بدون هیچ برنامه. بعد این پولا رو بگیرن با بهره بیشتر بدن به دست مردم برای خودشون یه کلاه نمدی بسازن. این چجوریه من نمیدونم، باور کنید.
امروز دو تا خبر به موازات هم پخش شد. یکی اینکه دادستان کل کشور اعلام کرد برخی از مقامات و فرزندان و وابستگانشان در قاچاق کالا سهم دارند. خبر تأسف بار دیگه اون بود که دو تا کولبر 22 ساله و 23 ساله به دست نیروهای انتظامی مرزی بهشون شلیک شده و کشته شدن. واقعا هیچ توضیح دیگه‌ای لازم نداره. فقط در کنار هم بودن این دو تا خبر جوابگوی فاجعه‌ای است که داره در ایران رخ میده.
شما هم میتونید از طریق شناسه @فرداگرام نظرهای خودتون رو به شکل فایل صوتی برای ما ارسال کنید. اما محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، در پایان ضرب العجل 48 ساعته خود به دستگاه قضایی ایران در پیامی ویدیویی خواستار استعفای صادق لاریجانی از مقام ریاست قوه قضاییه شد. آقای احمدی نژاد در این ویدیو که در کانال تلگرامی او منتشر شده گفت که رئیس قوه قضاییه به دلیل آنچه وی نقض مکرر قانون اساسی توصیف کرد، فاقد صلاحیت، فاقد مشروعیت و قاصب است و باید استعفا کند. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل ایران، در مصاحبه‌ای با کیوان حسینی درباره این پیام ویدیویی محمود احمدی نژاد می‌گوید.
برخلاف چیزی که انتظار می‌رفت، پیام آقای احمدی نژاد ویژگی خاصی نداشت، الا اینکه به نوعی نشون بده که با وجود برها پیغام‌های مستقیم و غیر مستقیم یا فضایی که وجود داره تهدیدآمیز علیه ایشون و همراهانشون به طور مشخص آقایان مشایی و بقایی بر موضع خودش هست. ولی شاید جوهر این پیام امروز این باشه که از نظر آقای احمدی نژاد رئیس قوه قضاییه به خاطر عدم رعایت اصول قانون اساسی فاقد بضاعت عادلانه برای مدیریت این قوه هستش و به تعبیر ایشون از عدالت ساقط شده و صلاحیت و مشروعیت اداره قوه قضاییه رو نداره و خب اتهامات دیگری رو که قبلا هم بیان کرده بود تکرار کرده و به طور مشخص از نظر ایشون خب آقای لاریجانی افرادی که فاقد هر گونه اتهام بودن یا جرم و مجازاتی متوجه اونها نبوده حتی که آبرو کرده یا به اونها افترا زده که خب مشخص از نظر ایشون اتهاماتی که متوجه مثلا آقای بقایی یا آقای مشایی شده نسبتی با واقعیت‌های حقوقی برقرار نمی‌کنه.
این پیام آقای احمدی نژاد با یک تبلیغات خیلی به خصوصی منتشر شد. 48 ساعت زودتر ایشون یه ویدئوی دیگه منتشر کرده بود و مهلتی رو داده بود و تا اندازه‌ای بخشی از افکار عمومی رو آماده کرده بود برای اینکه می‌خواد یه پیام دومی رو بفرسته. حالا با توجه به تمام اینها آیا این پیام دوم متناسب با اون داستانی که اینو درست کردن بود یا نه؟ انتظارات خود شما برآورده شد بر اساس آنچه که زودتر اعلام شده بود توسط تیم آقای احمدی نژاد؟
قطعاً خیر، یعنی به هر حال یک انتظاری وجود داشت که شاید پاره داده ها در رابطه با رئیس قوه قضاییه یا منصوبان ایشون یا اون باند حاکم بر دستگاه قضایی توسط آقای احمدی نژاد ارائه بشه، به ویژه با توجه به اون شواهدی که وجود داره که به هر حال آقای احمدی نژاد و همفکرانش دسترسی داشتن در دوران ریاست جمهوریشون به پاره ای از اطلاعات و اسناد و مدارک در رابطه با به هر حال بازیگران اصلی ساختار سیاسی قدرت. اما خب به چون این چیزی وجود نداشت و شاید مهمترین وجه همینه که آقای احمدی نژاد همچنان داره به صراحت رئیس قوه قضاییه رو مورد حمله قرار میده، اون رو فاقد مشروعیت و صلاحیت برای اداره این قوه معرفی میکنه و خب طبیعتاً وقتی که رئیس قوه قضاییه منصوب رهبر جمهوری اسلامی هست به نوعی به صراحت یا به شکل غیر مستقیم آقای احمدی نژاد داره بصیرت یا توانایی و صلاحیت رهبر جمهوری اسلامی برای برگزیدن یک چنین شخص مهمی یعنی رئیس قوه قضاییه رو هم زیر سوال میبره.
و آخرین سوال من هم پیش بینی شما هست از این ماجرای آقای احمدی نژاد و قوه قضاییه و تحلیل شما چه است؟ فکر میکنید که این مناقشه به کدام سمت بره؟
خب امروز اعلام شده که حکم آقای بقایی بهش اعلام شده، ابلاغ شده و البته 20 روز مهلت تجدید نظر داره ایشون. من فکر میکنم تا زمانی که رسیدگی حقوقی و قضایی شفاف و علنی صورت نگیره به این پرونده اتهام و همه چیز پشت درهای بسته پیش بره، طبیعتاً ادعاهای باند احمدی نژاد مشایی در رابطه با به هر حال نقض حقوق مدنی و اساسی و شهروندی اونها مطرح هست و در افکار عمومی مطرح خواهد شد. اما صرف نظر از این وجه واقعیت اینه که یک منازعه جدی وجود داره در باندهای مختلف حاضر در ساختار سیاسی قدرت که به گمان من این فراتر از مسائل شخصی است و بخشی از اون برمیگرده به آینده جمهوری اسلامی پس از درگذشت رهبر دوم اون و با توجه به اینکه آقای صادق لاریجانی یکی از گزینه‌ها به نظر میرسه هستش همچنان، من گمان میکنم که این چالش همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. گویا اینکه تلاش میکنه آقای خامنه‌ای با دادن امتیازهای مثل ادامه حضور آقای احمدی نژاد در مجمع تشخیص مصلحت نظام یا مانور اجتماعی تبلیغاتی اون به نوعی اون رو همچنان در دایره خودی‌های قدرت حفظ کنه و مانع از گریز از مرکز ایشون بشه، هرچند که نشون داده آقای احمدی نژاد که فراتر از به حال اون انتظارات رفتار میکنه، ماجراجویی خودش رو داره و پروژه های سیاسی ایدئولوژیک خودش رو، و من فکر میکنم این چالش همچنان ادامه داشته باشه تا سقف مواجهه قضایی امنیتی با خود آقای احمدی نژاد که معلوم نیست چه مقطعی و در نهایت کی رخ خواهد داد.
گفتگوی کیوان حسینی بود با مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل ایران درباره پیام ویدیویی محمود احمدی نژاد پس از پایان ضرب العجل 48 ساعته‌ای که برای قوه قضاییه تعیین کرده بود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در همایش استانداران سراسر کشور در وزارت کشور گفته بعضی تلاش میکنند مردم را ناامید کنند، اما باید کاری کنیم تا مردم احساس کنند دولتی دارند که خواسته های آنها را محقق میکند. او تاکید کرده اشتباه است که عده‌ای فکر میکنند با دولت ضعیف میتوان نظامی قدرتمند داشت. در روزهای اخیر پس از ارائه لایحه بودجه 97 به مجلس، موج انتقادات به عملکرد دولت در شبکه‌های اجتماعی بالا گرفت و برخی با نوشتن مطالبی با هشتگ من پشیمانم در توییتر و اینستاگرام و فیسبوک دلایل ناامیدی خودشان را از دولت حسن روحانی ابراز کردند. آزاده اسدی در گفتگو با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه از او درباره سخنان معاون اول رئیس جمهوری پرسید است.
آقای جهانگیری با استاندارا صحبت کرده که نمایندگان دولت در کل کشورند. در هفته‌های اخیر شاهد هستیم که هم حامیان دولت و برخی از افراد مشهوری که به دولت رأی دادن دارن انتقاد میکنن و هم در شبکه‌های اجتماعی مردم دارن انتقاد میکنن و هم کماف سابق جریان محافظه‌کار انتقاد میکنه و آقای جهانگیری به نظرش میرسه که دولت از همه طرف تحت فشار هست و یه مقدار تضعیف شده و بایستی از اقتدار دولت دفاع بکنه و وارد بحث میشه با استاندارها که اونها خط بده برای اینکه چگونه رفتار بکنه برای اینکه اقتدار دولت برگرده.
شما فهمید به استاندارها در واقع آقای جهانگیری داره در صحبتاش خط میده. یه جای از صحبتاش تاکید کرده آقای جهانگیری که باید رضایت مردم رو به نحو مطلوب به دست آورد و حس دولتداری رو در مردم تقویت کرد. آیا این حس در سالهای اخیر یا دوره اول ریاست جمهوری آقای روحانی وجود داشته و حالا آقای جهانگیری احساس میکنه کمی افول کرده؟
من در مرحله اول فکر میکنم برای کل نظام پیش اومده، یعنی در هفته های اخیر یه جنگ و جدال هایی بین مثلا تیم آقای احمدی نژاد و قوه قضاییه، افراد مختلف حمله میکنن به قوه قضاییه، قوه قضاییه به مجریه، حامیان قبلی دولت به دولت، یعنی نوعی احساس فشل شدن، نوعی وارفتگی در کل نظام به نظر میرسه. مردم بیاده معترضن، به خیابون اومدن، مال باخته ها روی بودجه، انتقاداتی در شبکه های اجتماعی شکل گرفته. در مرحله اول این مسئله به کل سیستم برمیگرده، اما در مرحله دوم به دولت برمیگرده که بله نسبت به دوره اول این احساس در مردم هم تضعیف شده و صدای اعتراض بیشتر شده. آقای جهانگیری هم در واقع گفته که دولت باید سه چیز رو تقویت بکنه، یکی قانون مداری رو، یکی مبارزه با فساد رو و یکی هم همین حس دولتداری رو، احساس بکنن که مملکت دولت داره و این دولت داشتن مملکت به این معناست احساس عمومی اینه که مملکت به قول عامیانه صاحب نداره یا اون چیزی که دولت پنهان گفته میشه، جریان اقلیت، نظام سیاسی منشعب شده، تقسیم شده، خب از گذشتن بوده به دو بخش ولایی و انتخابی و جمهوریت و حالا این اوج تنش‌ها هست و مردم یه نوع احساس بی‌دولتی میکنن و فکر میکنن رأیی که دادن در برابر قدرت جریان مقابل خیلی کارآمدی نداره و آقای جهانگیری من فکر میکنم مهمترین حرفش اینه که باید رأی مردم دیده بشه و اقلیت تن بده به اکثریت و این جمله رو ایشون صریحا به کار برده. این احساسی که اقلیت حاکم قدرت بیشتری داره، داره بودجه بیشتری میگیره، مثلا سیاست خارجی رو داره خط میده، در داخل در مقابل دولت هست و دولت در واقع دست بسته است در برابر اون دولت پنهان، آقای جهانگیری به نوعی میگه بایستی این موج برگرده و مردم احساس بکنن که رأیشون و دولتی که برخواسته رأی اکثریت هست در مملکت دارای اقتداره.
آقای علیجانی، همونطور که اشاره کردین الان بیشترین واکنش ها و انتقادها به لایحه بودجه سال آینده کشور هست که هر بخش و بندش واکنش های زیادی رو در پی داشته. دولت چطور میخواد نشون بده که اونطور که آقای جهانگیری گفته پیگیر مطالبات مردم هست و باز هم به قول آقای جهانگیری حس دولتداری رو زنده کنه در کسانی که در حال حاضر منتقد همین اقلیت حاکم هستن که قدرت بیشتری رو در دست داره؟
هرچند دولت استقبال کرد، هم آقای روحانی هم آقای جهانگیری، از اینکه بودجه های نهادهای مذهبی و نهادهای انتصابی داره شفاف میشه، زیر ذره‌بین مردم قرار میگیره، هم این لازم هست ولی کافی نیست. مردم توقعشون از دولتی نیست که بیاد اظهار همدلی و همدردی بکنه با مردم، توقع مردم این هست که ایستادگی بکنه دولت. دولت ضعف و انفعال خودش رو و ناتوانی دولت رو در مجموع در برابر دولت بیت بایستی جبران بکنه یا به هر حال برات افکار عمومی شفاف سازی بکنه. این بودجه ها خوب از قبل هم بوده، حالا بایستی دولت مقاومتی بکنه. اگر برای افزایش مالیات یا برای کاهش برخی سهمیه مثلا یارانه بگیرها تلاش میکنه، برای کاهش درصد حداقل این بودجه ها باید تلاش بکنه. مردم این احساس رو ندارن و فکر میکنن دولت تسلیم زیاد جویی های طرف مقابل هست و فقط داره ناله میکنه و این ناله شو مردم علامت انفعال و علامت کوتاه آمدن دولت میبینن.
گفتگوی همکارم آزاد اسدی بود با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، و تحلیل او درباره سخنان اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در همایش استانداران. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در اجلاس ملی حقوق شهروندی گفت آرامش اقتصادی یک حق مهم شهروندی است. وی تاکید کرد بر سر پیمان خود در مورد منشور حقوق شهروندی تا آخر خواهد بود. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
رئیس جمهوری ایران در نخستین اجلاس ملی حقوق شهروندی با تاکید بر اینکه بر سر پیمان خود با مردم ایستاده است، از آرامش اقتصادی به عنوان یک حق مهم شهروندی یاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی روز سه‌شنبه 28 آذر ماه در این اجلاس که با حضور وزیران، معاونان، استانداران و مسئولان در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد، از موارد شنود، تجسس و تفحص در امور و زندگی خصوصی مردم و امنیت کردن فضای مجازی و اینترنت انتقاد کرد و افسود برای ریشه‌کن کردن فساد راهی جز اعمال شفافیت نیست. وی تاکید کرد دولت دوازدهم در تمام ساعات کار خود به مردم، رأیشان، حمایت و انتقادشان نیازمند است. حسن روحانی افسود:
شما پرسشگر باشید، ما وظیفه ما پاسخگویی است، ما باید پاسخ بدیم. ما بر سر پیمانمون تا پای جان ایستاده ایم، باید کشور رو پیش ببریم. مردم، ده ها مشکل پیش روی ماست، ولی اگر دست به دست هم بدیم همه رو حل خواهیم کرد. میتونیم، ملت ما این قدرت رو داره.
یکی از انتقاداتی که به حسن روحانی و دولت وی می شود، عدم اجرا و پیگیری حقوق شهروندی است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، با تأکید بر عدم موفقیت دولت آقای روحانی در این زمینه می افزاید:
قبول دارم که دولت آقای روحانی عمیقاً به حقوق شهروندی معتقد هست، منتها باید بپذیریم که در این زمینه مطلقاً نتیجه و دستاورد مشخصی نداشته. همین الان دستگاه‌های مثل اطلاعات، وزارت علوم، ارشاد، وزارت کشور که زیر مجموعه دولت آقای روحانی هستن، خودشون ناقض حقوق شهروندی، ناقض حقوق اقلیت‌ها و مردم هستن. منشور حقوق شهروندی هم عملاً در حد یک سرمقاله رسانه‌ها شد، چیزی بی‌فراتر از نبود. هیچ طرحی به مجلس برده نشد، هیچ انقلابی در این زمینه صورت نگرفت. مسئله اینه که دولت آقای روحانی به رغم تمام محدودیت ها همچنان میدان مانور بزرگی در پیش رو داره و به نظر میرسه که آقای رئیس جمهور و اطرافیانش از این میدان مانور استفاده نکردند.
رئیس دولت دوازدهم با تاکید بر اینکه اجرای تمام حقوق مردم از اهداف مهم دولت در تدوین و انتشار منشور حقوق شهروندی است، گفت توجه به حقوق شهروندی برای آرامش، امنیت، احقاق حقوق، احساس عدالت و تساوی در جامعه بسیار مهم است. وی تصریح کرد دولت دوازدهم از فضای مجازی، اینترنت و ارتباط مردم با دنیا حراست خواهد کرد و به دنبال فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی نخواهد بود.
فضای ارتباط مردم با جهان حفظ خواهد شد. ما دنبال فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی نخواهیم بود. اینجا وزیر ماست، به مردم قول میده دستش روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت.
روحانی با بیان اینکه نمی شود همه بخواهند مداخله کنند، تاکید کرد معیار ما قانون اساسی است. ما باید بر مبنای قانون اساسی عمل کنیم. اصل 113 قانون اساسی می گوید رئیس جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است و همه ما باید قانون اساسی را اجرا کنیم. به گفته آقای روحانی باید در دانشگاه وزیر علوم بتواند دانشگاه را اداره کند. هر روز از این طرف و آن طرف به او دستور می دهند. وزیر مسئولیت دارد و قانون اساسی این را می گوید. دولت حسن روحانی پاییز سال 1395 منشوری به نام حقوق شهروندی تدوین و منتشر کرد که در بخشای از آن تفتیش در زندگی شهروندان و تبعیض مذهبی و قومیتی خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی توصیف شده و بر حقوق زنان و اقلیت‌ها تأکید می شود. این منشور واکنش منفی برخی اصولگرایان را به دنبال داشت و از جمله محمد یزدی عضو شورای نگهبان آن را تبلیغات انتخاباتی و خلاف قانون توصیف کرد. در مقابل آقای روحانی روز چهارشنبه 8 شهریور ماه گفته بود که منشور حقوق شهروندی برای تماشا، تبلیغات و انتخابات نوشته نشده بلکه نوشته شده تا مردم احساس امنیت و آزادی کنند. مهدی مهدوی آزاد در مورد مخالفت‌هایی که با منشور حقوق شهروندی شده است به رادیو فردا میگوید:
اینکه دستگاه‌های حکومتی از آیت الله خامنه‌ای گرفته تا سپاه، قوه قضاییه در مقابل تحولات مثبت مقاومت می‌کردند، یک واقعیت روشن بود. اینکه دولت به مفهوم دولت ابزارهای کافی رو در اختیار نداره هم مثل روز روشن بود. منتها دولت به دلیل حوزه نفوذی که داره، به دلیل برخورداری از بودجه و رأی مردم، قدرت مانور بسیار بالایی داره. همچنان که محمود احمدی نژاد در اون 8 سال قضایی بخش بزرگی از ایده هاش رو به اجرا گذاشت و وعده هاش رو با زور پیش برد. آقای روحانی می توانست با قدرت بیشتری شعارهاش رو پیش ببره. درست هست که در اتاق‌ها یا پشت پرده قدرت چانه زنی های زیادی کرد. امروز هم توضیح میده که مانع از فیلترینگ شبکه‌های مجازی شده، در مقابل بسیاری از تحرکات جناح تندرو مقاومت کرده، اما ماحصل تمام این تلاش ها می توانست بیش از آن چیزی که الان هست باشه.
حسن روحانی وعده داده بود که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، دولت او در 100 روز اول کار خود لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق شهروندی را به مجلس ارسال خواهد کرد. با این حال، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز 11 تیر ماه ایجاد این نهاد را خلاف شرع و قانون خوانده بود. برخی از کارشناسان نیز اعلام کردند که دولت توان اجرای منشور حقوق شهروندی را ندارد و این منشور یک متن تشریفاتی است. حسن روحانی با اینکه از ابتدای دوره اول ریاست جمهوریش وعده داده بود لایحه‌ای درباره حقوق شهروندی ارائه خواهد کرد، با این حال تنها 6 ماه پیش از انتخابات دور دوم ریاست جمهوریش بود که منشوری با این عنوان و بدون ضمانت اجرایی امضا کرد.
دقایق آغازین چهارشنبه 29 روز آذر ماه 1396 هست. اگر همین الان به ما پیوستید بهتون خوش آمد میگم. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. این مجله رو با چند گزارش دیگر ادامه میدیم. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است که بودجه و درآمد کشور عملاً کفاف اداره همه امور کشور را نمیدهد و در حد پاسخگویی به هزینه‌های جاری کشور است. همکارم حمید فاطمی در گزارش خود نگاهی دارد به سخنان رئیس مجلس.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش ملی نقش پژوهش در قانونگذاری با اشاره به وضعیت اقتصاد ایران گفت یکی از مشکلات عمده در این زمینه مسئله بودجه است. آقای لاریجانی گفت تمام منابع و درآمدهایی که کشور از طریق نفت یا مالیات و روش‌های دیگر تهیه می‌کند به زور به 300 هزار میلیارد تومان می‌رسد. به گفته آقای لاریجانی بودجه جاری کشور هم همینقدر است و بنابراین نمیتوان بیش از این به هزینه ها اختصاص داد. این سخنان رئیس مجلس به چه معناست؟ جمشید اسدی استاد دانشگاه و اقتصاددان مقیم فرانسه به این سوال چنین پاسخ میدهد:
به این معناست که گسترش خط فقر در سال آینده پیش روی ماست، همچنان که در سالهای گذشته بود. البته اون چرا که آقای لاریجانی گفتن پیش از این بارها در رسانه ها گفته شده بود، منتها فرق عمده‌ای که بین نظام جمهوری اسلامی و انتقادگران به این نظام وجود داره در 4-5 سال. آنچه را که انتقادگران میگویند بعد خود آقایون بعد از 4-5 سال تکرار میکنن این حرفو، اما بین این دو مدت میگن این حرفا سیاه نماییه و دست کسانی از آستین صهیونیست بیرون اومده.
علی لاریجانی در جای دیگری از سخنانش با اشاره به شکایات بازنشستگان از وضعیت حقوق و ناکافی بودن آن گفت صندوق‌های بازنشستگی توانایی و استعداد افزایش حقوق را ندارد و این وضعیت همچنان به گفته آقای لاریجانی رو به سقوط است. فریدون خاوند کارشناس مسائل اقتصادی در پاریس دلایل ناتوانی صندوق‌های بازنشستگی ایران را چنین تحلیل می‌کند:
مسئله بازنشستگی و تأمین حقوق بازنشستگان یکی از بزرگترین حساسترین مسائلی است که در تمام دنیا مطرحه و دلیل اصلیش هم اینه که در همه جا سن بالا میره و بازنشسته ها سالهای سال بعد از بازنشستگیشون حقوق بازنشستگی دریافت میکنن و به همین علت هست که در تمام کشورها برای اینکه بدونن چگونه باید حقوق اینها رو تامین کرد سالهای سال فکر میکنن و این یکی از بزرگترین، مهمترین، حساسترین مسائل اقتصادی است. متاسفانه در ایران به این نکته توجه نشده، چون ایران هم مسئله افزایش شمار بازنشسته ها همراه با افزایش عمر مطرح هست. متاسفانه در ایران تقریبا میشه گفت که بخش بسیار بزرگی از این صندوق های بازنشستگی همونطور که خود منابع رسمی جمهوری اسلامی میگن ورشکسته هستند. در ایران وضعیتی پیش آمده که سهم کسانی که کار میکنند در تأمین صندوق‌های بازنشستگی بسیار بسیار پایین رفته و در واقع این دولت هست که از بودجه خودش حقوق بازنشستگان رو پرداخت میکنه. با توجه به این که دولت هم در ایران وقتی که دچار کسری بودجه میشن از دست بردن در موجودی صندوق‌های بازنشستگی خودداری نمی‌کنند. مجموعه این مسائل وضعیتی رو به وجود آورده که ما در حال حاضر می‌بینیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ایجاد صندوق توسعه ملی گفت دولت از طریق فروش شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی کسری بودجه خود را تأمین کرد، اما به گفته او این شرکت‌ها نیز رو به اتمام است و دولت این بار برای جبران کسری بودجه اقدام به انتشار اوراق مشارکت کرده است که به گفته آقای لاریجانی موجب افزایش بدهی‌های دولت در آینده می‌شود. جمشید اسدی استاد اقتصاد در فرانسه به نادرستی‌های در سخنان علی لاریجانی اشاره می‌کند.
در این فرمایش آقای لاریجانی سه نکته وجود داره که نادرسته. نخست این که صندوق توسعه ملی که این جایگزین حساب ذخیره شد برای این است که پول نفت در اونجا ذخیره بشه، خرج مسائل جاری نشه و این برای آینده سازی بشه در کشور، مثلا مثل مثالی که ما در فنلاند داریم، در نروژ داریم به ویژه. این نکته اول. نکته دوم میگن شرکت‌های دولتی رو فروختن که بتونن هزینه‌شون رو بدن به بخش خصوصی. اولا این شرکت‌های دولتی رو به شرکت‌های حکومتی فروختن، اما چون اینها به دست بخش خصوصی بر مبنای اقتصاد بازار نیفتاده، اینها همشون هزینه دارن و این هزینه ها باز دوباره بر دوش دولته که باید بده. یعنی خصوصی سازی نبوده که بتونه درآمدی واسه دولت داشته باشه. نکته سوم در مورد اوراق قرضه دارن میگن. اوراق قرضه یعنی این که دولت کسری بودجه خودشو با قرض گرفتن از مردم بتونه پاسخگو باشه. اولا نظام بانکی ما ورشکسته است. این نظام بانکی ورشکسته یه بهره میداده که دولت خودشو جلوش گرفته. حالا این اوراق قرضه‌ای که میخواد بده، میخواد با چه نرخ بهره‌ای به مردم بده؟ و من فکر میکنم به احتمال بسیار زیاد دولت اقدام به نشر اسکناس میکنه که این کسری بودجهشو تامین بکنه. این به شدت بالا خواهد برد تورم در کشور. و دوم این که بین نرخ رسمی که برای تبدیل دلار به ریال در این بودجه اومده 3500 تومان و آنچه که امروز ریال با دلار داد و ستد می شود از 4000 تومان به بالا، یه مابل تفاوتی است. دولت قصد دارد که دلاری رو که به دست آورده یک مقدارش رو به همین حساب 3500 تومان برای بودجه می ذاره، مقداری رو که دیگه دستش میمونه اینو به صورت ناگفته همینجوری در بازار صراف غیر رسمی خواهد فروخت که درآمد خودش رو بیشتر بکنه، که این باز هم باعث اختلال بیشتر در اقتصاد کشور خواهد شد.
و نهایتاً چه عواملی باعث شده است که وضعیت اقتصادی کشوری با امکانات ایران به اینجا برسد؟ جمشید اسدی استاد اقتصاد در فرانسه.
همون گرفتاری هایی که باعث شده است کشور ما در مجامع بین المللی به عنوان یکی از ناشفافترین محیط های کسب و کار، یکی از بزرگترین زندان های خبرنگاران و یکی از سقوط کننده ترین کشورها در مبنای آزادی و دموکراسی جلوه بکنه. یعنی که یعنی به طور رسمی نظام جمهوری اسلامی نظام خودی و غیر خودی شده است. این نظام بر مبنای شهروندی نیست. در اقتصاد هم همینه. بزرگترین امتیازها رو بدون در نظر داشتن رقابت آزاد و حق مساوی شهروندی به یه عده خواص میدن. خود آقای روحانی صحبت میکنه، میگه بسیاری از این ردیف‌هایی که در بودجه گذاشتن ردیف‌هایی است که برای امتیازهای خودشون گذاشتن و ما مجبور شدیم این هزینه‌ها رو بدیم. اینها رو اگر می‌خواستن باشون مقابله بکنن کرده بودن، ولی نمی‌کنن چون اینها حق خاص دارن در کشور. من به طور روشن عرض میکنم مادامی که نظام جمهوری اسلامی بر مبنای خودی و غیر خودی، اقتصاد راندخاری، حقای انحصاری هست، همین گسترش خط فقر خواهد شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان سخنانش در همایش ملی نقش پژوهش در قانونگذاری گفت ایران با حدود 30 چالش بزرگ اقتصادی روبروست که باید با همین منابع موجود بتواند این چالش ها را حل کند.
با وجود اختلاف‌های شدیدی که خبر خرید واگن قطار از روسیه در ایران به دنبال داشت، توافق 3 میلیارد یورویی بین دو کشور حاصل و مقرر شد شرکت‌های روسیه و ایران طی طرحی مشترک بیش از 20 هزار واگن تولید کنند. روسیه بارها همکاری با ایران در عرصه ریلی را از اولویت‌های خود دانسته است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
ایران و روسیه سرانجام قرارداد بزرگ در عرصه ریلی امضا کردند. علی آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران در جریان مراسم امضای این قرارداد تشریح کرد. ساخت 20 هزار واگن باری، 1000 واگن مسافربری و 350 لوکوموتیو به شکل مشترک میان شرکت‌های روسی و ایرانی کلید خورد. او در ادامه گفت برای مشخص شدن بزرگی این قرارداد کافی است ببینیم که در کل نوگان ایران تنها 28 هزار واگن باری و 2200 واگن مسافربری فعال بوده. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در جریان امضای این توافق میان راه آهن جمهوری اسلامی و مرکز حمایت از صادرات روسیه، مذاکرات دو طرف درباره سرمایه گذاری مشترک 5 ساله با برآورد 3 میلیارد یورو به مرحله نهایی رسید. بر پایه این گزارش، در مرحله اول 6 هزار واگن جدید توسط واگن پارس، فولاد درخشان و کوسر با کمک شرکت جامعه واگن سازی روسیه ساخته خواهد شد. این در حالی است که شرکت جامعه واگن سازی روسیه در اواخر بهمن ماه اعلام کرد درباره فروش 6000 واگن باری با ایران به توافق رسیده و پیش از آن نیز اورال واگن زاود از آغاز تحویل 5000 واگن باری به ایران خبر داد. اما این موضوع در ایران موجب اختلاف‌های شدید شد و حتی محمد رضا نعمت‌زاده وزیر وقت صنعت معدن و تجارت گفته بود روی ریل می‌ایستد و اجازه ورود واگن‌های روسی به ایران را نمی‌دهد. سرانجام پس از اعتراض‌های واگن‌سازان داخلی و جدال میان وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی، راه آهن جمهوری اسلامی اعلام کرد ایران از روسیه 1100 واگن باری خواهد خرید و 4900 واگن با تأمین مالی دولت روسیه توسط 3 کارخانه واگن ساز ایرانی ساخته خواهد شد. به گزارش ایلنا، سعید محمدزاده، مدیر عامل شرکت راه آهن، دوشنبه اعلام کرد در مرحله اول قرارداد جدید با روسیه 6000 واگن به طور مشترک تولید خواهد شد. پاویل ایوانکین، کارشناس انستیتوی تحقیق مسائل حمل و نقل ریلی در مسکو، میگوید در عرصه ریلی ایران صرفاً به عنوان وارد کننده برای روسیه جالب توجه است.
این قراردادها بخشی از جریان نمایشی است که گویا روسیه و ایران شریک و همپیمان هستند، اما در اصل ایران به چیزهایی نیاز دارد که روسیه در اختیار ندارد، نه فناوری و نه قدرت سرمایه گذاری. از سوی دیگر صنایع ریلی روسیه عملاً مشتری ندارد و با چالش‌های بسیار جدی مالی روبروست. واگن‌سازان ما همان وضع اسفباری را دارند که واگن‌سازان ایرانی، شاید با این تفاوت که مثلا اورال واگن زاود تانک هم می‌سازد و احتمالاً از این طریق توانسته قرارداد فروش هزاران واگن به ایران را تضمین کند. مهم هم نیست که نامی از این کارخانه بر این واگن‌ها نیست و تمام آرم‌ها فارسی است. روک و راست بگویم، اگر ایران از ما واگن نخرد، توافق‌های همکاری بین دو کشور در عرصه ریلی بی‌ثمر است.
روسیه بارها ایران را هدف اصلی صادرات برای صنایع ریلی خود خوانده. رسانه‌های روسی از معاملات ریلی با ایران به عنوان بزرگترین دستاوردهای تجاری روسیه و ایران در پس برجام یاد کردند. سال گذشته پیوتر فراتکوف رئیس مرکز توسعه صادرات ایران به نخست وزیر روسیه گفته بود ارسال واگن‌های روسی به ایران از مهمترین دستاوردهای تولید کنندگان روس در صادرات فرآورده‌های غیر نفتی است. او دوشنبه در پی امضای قرارداد جدید با ایران به خبرنگاران گفت
مرکز توسعه صادرات نقش مهمی در حمایت از طرح‌های مشترک با ایران دارد و می‌بینیم مناسبات اقتصادی دو کشور رو به گسترش است. ایران برای ما یکی از مقاصد مهم توسعه استراتژیک است که ظرفیت بسیار بالایی برای توسعه حمل و نقل ریلی و مشارکت صادرکنندگان روسی در این زمینه دارد.
چندی پیش مرکز پژوهش صنایع ریلی روسیه در گزارش اعلام کرد واگن سازان روس توجه ویژه‌ای به ایران دارند، زیرا برآورد می‌کنند ایران می‌تواند مقصد اصلی صادرات برای صنایع ریلی روسیه باشد. در این گزارش آمده صادرات محصولات ریلی روسیه در 3 سال گذشته سیر نزولی داشته که فناوری‌های بروز نشده و قیمت پایین محصولات چینی از عوامل اصلی این روند ذکر شده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خب اگر علاقمند به ورزش هستید همین حالا قرار هست که همراه بشیم با حبیب روشنزاده تا از آخرین خبرهای دنیای ورزش بشنویم.
کشتی ایران با خطر جدی محرومیت از سوی کمیته بین المللی المپیک روبروست. روز سه‌شنبه پس از تشکیل مجمع فدراسیون کشتی ایران و انتخاب رسول خادم با 100% آرا برای 4 سال دیگر به عنوان رئیس فدراسیون، وی با خبرنگاران مطبوعات و رادیو تلویزیون به سخن گفتن پرداخت. یکی از مسائلی که رسول خادم روی آن تاکید گذاشت مهم و جدی بودن مسئله محرومیت احتمالی کشتی ایران از سوی کمیته بین‌المللی المپیک بود.
مهمترین چالشی که الان فدراسیون کشتی و کشتی ایران با مواجه هست بحث طرح موضوع و پرونده ایران در کمیته اخلاق و امور انضباطی است که این موضوع چون توسط اتحادیه جهانی پیگیری نمیشه و توسط کمیته بین‌المللی المپیک داره دنبال میشه، موضوع ممانعت از حضور ایران در مسابقات بین‌المللی و بحث تعلیق هست که بحث بسیار جدی است.
این بحث جدی بودن تعلیق از آنجا ناشی می شود که بارها و بارها کشتیگیران ایران به دستور مسئولان برای کشتی نگرفتن با حریف اسرائیلی در مسابقات جهانی یا تمارز کرده و یا عمدن به حریف دیگر باخته تا ظاهراً حذف شده و در دور بعد با حریف اسرائیلی روبرو نشوند. آخرین مورد آن 3 هفته پیش در مسابقات امیدهای جهان بود در لهستان که علیرضا کریمی در حال کشتی با حریف روس بود و جلو هم بود که مسئولان تیم به وی گفتن باید ببازی. او هم 6 بار عمدن فتیلپیت شد و کشتی را باخت که در دور بعد با حریف اسرائیلی کشتی نگیرد. حالا این مسئله به اضافه سوابق پیشین به صورت یک پرونده در کمیته بین المللی المپیک به طور جدی در دست بررسی است. دو تیم خوزستانی به مرحله نیمه نهایی جام آسیای فوتبال باشگاه‌های ایران راه یافتند. صنعت نفت آبادان پرسپولیس را حذف کرد و استقلال خوزستان تراکتورسازی تبریز را، هر دو با پنالتی. در اهواز استقلال خوزستان پس از یک پیکار 120 دقیقه‌ای بدون گل با ضربات پنالتی تراکتورسازی را برد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. نفت آبادان هم در تهران و در ورزشگاه آزادی پس از مساوی 1-1 در وقت 120 دقیقه‌ای با پنالتی سرخپوش‌های پایتخت را از گردونه خارج کرد. جدول نیمه نهایی با بازی امروز چهارشنبه استقلال تهران و ایران جوان بوشهر در ورزشگاه آزادی کامل خواهد شد اگر وضعیت هوا اجازه دهد. و در انگلیس 2 بازی از مرحله 1/4 نهایی جام اتحادیه فوتبال باشگاه‌ها آغاز شده است که هم اکنون ادامه دارد. در لندن آرسنال و وست هم یونایتد بازی دارند و منچستر سیتی در لستر سیتی سرگرم پیکار است. نتایج این بازی‌ها در بخش‌های بعدی خبرهای ورزشی رادیو فردا به اطلاع خواهد رسید.
خبرهای ورزشی رو میشنیدید از همکارم حبیب روشنزاده و با خبرهای ورزشی مجله نیمه شب رادیو فردا هم کم کم به دقایق پایانی نزدیک شد. در پایان مجله نیمه شب سه‌شنبه شب‌ها شما شنونده مجله جامعه خواهید بود، کاری از همکارم فهیم خضر حیدری. اما پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی می‌کنم و براتون در هر کجای دنیا که هستید شب و روز خوب و آرامی رو آرزو می‌کنم.
جامعه. سلام به شما، من فهیمه خضر‌حیدری هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست. باز هم وضعیت اضطرار. هر سال پاییز که رو به زمستان می رود پدیده وارونگی اوج می گیرد و ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه دست به دست هم می دهند تا باز نفس ها تنگ شود و ریه های تنفسی پایتخت ایران مسدود. این بار مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی به خبرگزاری مهر گفته با توجه به پایداری جو، سکون نسبی هوا و بالا بودن چگالی آلاینده‌های هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت که نه فقط تهران که کرج، عراک، اصفهان، تبریز و ارومیه را هم شامل می‌شود، آلودگی هوا تا پنج شنبه ادامه خواهد داشت. راه حل فوری، سالمندان و آنها که مشکلات تنفسی دارند از خانه بیرون نروند، کودکان هم در خانه بمانند و مدرسه ها تعطیل شود. دست کم 17 تا 18 نهاد و سازمان و وزارتخانه با بحث آلودگی هوا در ایران درگیرند. سالهاست همه درباره راه‌هایی برای کنترل آلودگی هوا حرف می‌زنند و طرح و برنامه‌ها و بودجه‌های کلان هم ارائه می‌شود. اما همچنان به گواه خبرها وضع آلودگی هوا در کلان شهرهای ایران بهتر که نشده بدتر هم شده. مهداد سید عسکری عضو پیشین شورایاری تهران است که حالا در نروژ زندگی می کند. او از راهکارهایی می گوید که همه بدیهی به نظر می رسند.
این آلودگی هایی که تو سطح شهر تهران هست بیشترش وابسته هست به سیستم حمل و نقل عمومی، بعد از اون کامیون هایی که میاد، بعد از اون ماشین هایی که به شهر تهران وارد میشن و بعد از اون برمیگرده به سیستم گرمایشی شهر تهران. از همه مهمتر حجم غیر متعارف ماشین ها که توی شهر هست. چاره کردنش اینه که عوارض ورودی رو در روزهایی که آلاینده ها به سطح بسیار بالایی میرسن باید 4-5 برابر بکنن تا ماشین رو نیارن بیرون. بحث ارتقاء سطح کیفیت ماشین هایی که در ایران تولید میشه و علل خصوص تو بخش حمل و نقل عمومی استفاده میشه باید ببرن بالا. بحث بنزین رو و دیزل رو به شدت باید پیگیری بکنن و جریمه های بسیار سنگینی رو برای ماشین هایی که توی این روزها تردد می کنند به صورت غیر قانونی اینها بذارن.
حمل و نقل عمومی کلید واژه است که در بحث مهار آلودگی هوا در ایران مدام تکرار می شود. گسترش سامانه حمل و نقل عمومی طبیعتاً قرار است نتیجهش کاهش تعداد ماشین ها در سطح شهر باشد. آیا این اتفاق در شهرهای بزرگ ایران افتاده؟ مهداد سید عسکری
که در شورای شهر کنونی اومده رسما اعلام کرده و شهرداری اعلام کرده که خط جدیدی رو افتتاح نمی‌کنه. اینو باید تو دستور کار قرار بدن و جدی‌تر ببرن جلو. بعد این اراده جدی واقعا باید وجود داشته باشه که حمل و نقل رو ببرن بالا. بعدم اینکه حمل و نقل کافی نیست، این یه گزاره قدیمیه. من معتقدم که برای روزهای اضطراری و استفاده از حمل و نقل عمومی اتفاقا کافی هست. یعنی اینجوری هم که همه میگن اوضاع بد نیست، یعنی خود خیلی ها الان هستن ماشین شخصشون رو بیرون نمیرن، ترجیح میدن با مترو برن. میون سرطان گرفتن یا اینکه توی یک دونه مترو یا خدمت شما عرض بکنم اتوبوس پرفشار ایستادن، کدومش بهتره؟
از سوی دیگر ناوگان حمل و نقل عمومی فعلی هم فرسوده است. رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران میگوید تا 2 سال دیگر تمام اتوبوس های پایتخت به سن فرسودگی میرسند و باید دست کم 2000 اتوبوس تازه وارد ناوگان شود. این اتوبوس های فرسوده هر روز در خیابان های شهر می روند و می آیند و دود می پراکنند و شهروندان را جابجا می کنند. با همه اینها عضو پیشین شورایاری تهران از مسئولیت خود شهروندان هم می گوید.
واقعا خود مردم یعنی استفاده بکنن، یعنی مردم این هزینه ای رو که واسه بنزین میدن، هزینه ای رو که دیگه همه دارن واسه بنزین میدن، عملا دود میشه سرطان میشه، میره تو جون خودشون. اینو کسی درک نمیکنه. یعنی به عنوان حقوق خودشون، به عنوان انسان، شهروند، حقوق ملی، حقوق بین المللی، هر چی که نگاه بکنی اینو باید درک بکنن و بعد از اونم بهش عمل بکنن.
او از اهمیت راه‌های کنترل حضور ماشین در شهرهای بزرگ و جریمه‌های سنگین می‌گوید.
در همین نروژ قانون جدید رد کردن. مالیات ورودی به شهر در روزهایی که اسلو اعلام خطر قرمز می‌کنه 22 برابر میشه. نه یه برابر، دو برابر، 22 برابر. یعنی اینجوری، یعنی اینجا به عنوان مثلا اسلو که اینجا هست، اینجا داریم زندگی می‌کنه، مثلا تعارف ندارن. و خدمت شما عرض کنم هزینه‌های پارکینگ رو وحشتناک می‌برن بالا. میگن آقا ماشین نیارید بیرون. هزینه‌های ورود و خروج به شهر رو وحشتناک میارن بالا.
جریمه‌هایی که آقای سید عسکری به آن اشاره می‌کند، البته در ایران اجرا می‌شوند. از جمله اجرای طرح‌هایی مثل طرح زوج و فرد یا طرح ترافیک در بعضی مناطق شهری و جریمه کردن خاطیان. اما آیا این طرح‌ها به درستی اجرا می‌شوند؟
طرح زوج و فرد رو درست عملیاتی بکنن، از جلوی درج خونه و جریمه‌های وحشتناک، یعنی یه جوری باشه که طرف واقعا بترسه. وقتی قرار است یک اتفاقی بیفته، قانون باید واسه همه باشه. فروش رو همین زمانی که اعلام می‌کنن از یک حدی گذشت، فروش باید قطع بشه. هر فروشی، یعنی نمیشه که شما سلامتت رو با پول معاوضه بکنید. پلیسا بریزن تو خیابون، جریمه‌های وحشتناک، حتی بخوابونن این ماشینا رو، هیچ اتفاقی نمی‌افته.
مرداد ماه امسال تهران میزبان 19مین کنگره بین‌المللی تازه‌های قلب و عروق بود. کنگره‌ای که رئیس آن تهران را رکورددار آنفکتوس قلبی در ایران اعلام کرد و گفت در آبان 95 که به عنوان ماه پرتنش آلودگی هوا شناخته شد، آمار مرگ و میر 4766 نفر بوده که از این تعداد 441 نفر بر اثر ایست قلبی فوت شدند. ممکن است کسانی در این میان بپرسند قانون و حقوق شهروندی تا چه حد به سلامت ما به عنوان مردم اندیشیده؟ چه مواردی در قانون اساسی یا سایر قوانین برای صیانت از سلامت شهروندان در نظر گرفته شده؟ مجید محمدی جامعه شناس پاسخ میدهد.
یکیش اصل 20 هست، بر اساس یه تفسیر موسع اونجا به حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره میکنه. خب طبعا محیط زیست سالم از حقوق انسانی و اجتماعی افراد هست. اصل 43 بند 6 در باب منع اسراف و تبذیر در همه شؤون مربوط به اقتصاد صحبت میکنه، که طبعا از میان بردن منابع محیط زیستی، آب، هوا و حیوانات، جنگل ها، همه اینها در چارچوب اسراف و تبذیر قابل تفسیر هست. اما مشخص تر از همه اصل 45 هست که در مورد انفال و ثروت های عمومی هست. مورد به مورد اشاره کرده و همه اینها رو میگه که اینها جزء اموال عمومی است که در اختیار حکومت اسلامی هست تا بر طبق مصالح عامه در مورد اینها عمل بکنه. خب هیچ مصلحتی از مصالح عامه مهمتر از سلامت مردم نیست. بر اساس این 3 قانون اساسی، جزء وظایف حکومت هست که از منابع محیط زیستی حفاظت به عمل بیاره. اما در چارچوب قوانین موضوعه هم ما اگر به وبسایت سازمان محیط زیست رجوع بکنیم، قوانین مشخصی وجود داره و خیلی روشن هست. در قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست میگه حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست میشه از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست هست. من به نظرم میاد که ما قانونی در این حیطه کم نداریم. مشکل اونجاست که عمدتاً این قوانین اجرا نمیشه.
با این همه و با وجود مدون بودن چنین قوانینی، آیا شهروندان میتوانند به دلیل نقض سلامت خود از دستگاه‌های مسئول دولتی شکایت به جای ببرند؟ مجید محمدی.
مشکل اصلی اینجا هست که مردم نمیتوانند در ایران دولت رو در دستگاه قضایی یا در دیوان عالی کشور پاسخگو قرار بدن. متاسفانه مردم ایران، تک تک شهروندان ایرانی، نهادهای مدنی، اینها نمیتوانند برن دادگاه و از سازمانهای دولتی شکایت کنند. شکایات اونها ثبت نمیشه. در مورد ایالات متحده موارد کثیره ای هست که نهادها، سازمانهای مدنی یا حتی شهروندان میتوانند در اون محدوده‌ای که زندگی میکنن نسبت به آلودگی محیط زیست از سازمانهای دولتی، سازمانهای عمومی شکایت بکنن در دادگاه ها. در برخی از موارد که بهشون میگن کلاس اکشن،
افراد دور هم جمع میشن، حتی اگر سازمانی نباشه، جمعی از افراد میتوانند یک شکایت عمومی رو نسبت مثلا به تخریب محیط زیستش به دادگاه ها ببرن و نتیجه بگیرن.
کمخونی، بالا رفتن فشار خون، بیماری های ریه و دریچه های تنفسی، لخته شدن خون و سکته های قلبی و مغزی، سردرد و عصبیت از جمله مشکلات سلامتی مشخصی است که تا به حال از تأثیر آلودگی هوا بر بروز آنها سخن گفته شده. شاید همین چند جمله خبری کافی باشد تا تصمیم بگیرید تا قبل از فرا رسیدن شب یلدا و بهتر شدن وضع هوا کمتر بیرون بروید و بیشتر از مترو و سایر وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنید. مرسی که این هفته هم با ما همراه بودید. خدا نگهدار تا سه‌شنبه دیگر.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست. هیچ وقت واسه پرسیدن. هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.